تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وقوع البدع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحاصل. أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوه. فقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم. فنقول قسم در تقسیمات وضع بود. عرض شد که وضع به چهار قسم تقسیم می شود. قسم سوم وضع عام و موضوع له خاص است. واضع تصور کند عام را، معنای عامی را. بعد برای یک جزئی و خاصی لفظی را وضع کند. مرحوم مظفر فرمودند این قسم امکان دارد واقع هم شده است، و مثال این قسم وضع حروف، اسماء اشاره، موصولات، افعال ناقصه و اسماء شرط است. اینها وضعشون عام و موضوع لهشون خاص است. قبل از این که چگونگی این وضع رو بیان بفرمایند، میگویند باید معنای حرف و این که حرف برای چه معنایی وضع شده است بررسی کنیم. بعد که موضوع له حرف رو شناختیم، بحث کنیم که در حرف چگونه وضع عام است و موضوع له خاص. این بحث در لسان اصولیین معروف است به معنای حرفی. می‌فرمایند در معنای حرف بین علمای اصول سه نظریه اساسی است. قبل از اینکه این سه نظر رو عرض کنیم، یک مقدمه کوتاه، و اون مقدمه این است که معانی حروف همیشه یک مثل و شریک و همسنخ در بین اسما دارند. مثلا معنای من آغاز و ابتدائیت است. در بین اسماء هم کلمه همسنخ من در معنا داریم، لغت الابتداء، فی معناش ظرفیت است. در اسما هم لغت ظرفیت داریم. علا برای استعلاء است، مرادف اسمی دارد که ال استعلاء بوده باشد. پس همه حروف دارای معنای مصانخ و مرادف اسمی می باشد. این مقدم. شروع می کنیم به نقل اقوال. قول اول این است که وضع حروف با اسمایی که همسنخ اونها و مرادف اونها هستند یکیست و در حقیقت واضع برای یک معنا دو لفظ رو وضع کرده است. واضع برای معنای ابتداییت دو کلمه رو وضع کرده، یکی الابتداء که اسم است، یکی من که حرف است. برای ظرفیت دو کلمه رو وضع کرده، یکی از ظرفیه و دیگری کلمه فی. پس بنابراین وضع اسم و حرف یک وضع است. ذاتن در باب وضع اسم و حرف با یک دیگر فرقی ندارند، فقط فرقشون در وقت استعمال است. مستعمل اسم رو استعمال می کند در حالت استقلال، وقتی میخواد معنای ابتداییت در یک جمله به صورت مستقل باشد مستعمل میگوید ابتدا و سیری من مشهد. همین معنای ابتداییت وقتی میخواد غیر مستقل باشد اون وقت با کلمه من استعمال میکند، میگه سرتو من مشهد. پس حرف و اسم از جهت وضع با یک دیگر یکی هستند، فقط در وقت استعمال یکی مستقل استعمال می شود و دیگری غیر مستقل و به تعبیر علما حالتن لغیره. این قول مبتدع این قول مرحوم ابن حاجب است در شرح مختصر، متابعت کرده است ایشون را مرحوم شیخ رضی و در بین علمای اصول مرحوم آخوند صاحب کفایه این قول رو اختیار نموده است. قول دوم این است که حروف اصلا معنا ندارد تا وضع داشته باشد. حروف برای هیچ معنایی وضع نشده اند، بلکه حروف مثل علائم اعراب یعنی ضمه و فتحه و کسره صرف علامتند. بنابراین قول دیگه در رابطه با حروف اصلا نباید بحث کرد که وضعشون چیه، چون میگن وضع ندارد حروف، همونطوری که ضمه علامت فاعلیت است من علامت ابتداء است، علامت ابتداء بصره است، فی علامت ظرفیت است، هیچ وضعی برای خودشون ندارند. این قول در بین علمای بیان منسوب به مرحوم تختازانی است و در بین علمای اصول مرحوم شیخ محمد هادی تهرانی از علمای بزرگ اصولی شیعه قائل به این قول هستند و من تبع ایشون. این دو قول رو بخونیم تا به قول سوم برسیم. حالا اشکال اون قول رو عرض میکنم. وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقیق المعنى الحرفی. عرض شد که قسم چهارم وضع عام موضوع له خاص است. این قسم واقع شده است و مثال این قسم هم وضع حروف است. واقع شدن وضع عام و موضوع له خاص و تحقیق نمودن معنای حرفی. اما وقوع قسم ثالث، اما واقع شدن قسم سوم که وضع عام موضوع له خاص باشد، فقط قلنا ما به تحقیق قبلا گفتیم ان مثاله وضع الحروف، مثال قسم سوم وضع حروف و اون چی که ملحق است به اون حروف که اون چیز بیانت از اسماء اشاره، ضمائر، موصولات، استفهام، افعال ناقصه بنابر قول مرحوم صاحب معالم. اینها وضعشون عام است، موضوع لشون خاص است. حالا بیان این مطلب رو بعدم ذکر خواهیم کرد که چگونه وضعشون عام است، موضوع لشون خاص است. و قبل اثبات ذلك، قبل از اثبات این که در حروف وضع عام موضوع له خاص است، لابد من تحقیق معنا الحرف، باید ما معنای حرف رو تحقیق کنیم درش. و ما یمتاز به عن الاسم، اون چی که امتیاز دارد به سبب اون چیز حرف از اسم، آیا وضع حرف معنای حرف غیر از معنای اسم است یا نه همون معنای اسم است؟ فنقول، پس میگوییم الاقوال فی وضع الحروف و ما یلحق بها من الاسماء ثلاثه، اقوال در وضع حروف و اون چی که ملحق است به این حروف از اسماء سه قول است، که ایشون سه قول رو به عنوان سه قول اساسی و الا اقوال از سه قول بسیار بیشتره. قول اول ان الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الاسماء المصانخه لها في المعنى. اكذن قول اولین است که وضع حروف مثل وضع اسماء هست و در حقیقت حرف با اسم ذاتا متحد است در وضع. وضع حرف و وضع اسم یکی است. موضوع له در حروف، اون موضوع له به عینه و به شخصه موضوع له در اسماء است که همسنخ اون حروف است در معنا. که عرض کردیم مقدمه از خارج،
حروف در بین اسما معنای همسنخ دارن. وضع من عیناً مثل وضع لفظ ابتدا است. فمعنا من الابتدائیه، پس معنای من ابتدائیه هو عین و معنا کلمه الابتدا بلا فرقین. من ابتدائیه معناش عین کلمه ابتدا است بدون فرق. و کذا معنا علا، معنا کلمه الاستعلاء، علا معناش همون استعلاء است و معنای فی کلمه ظرفیت است و هاکذا. ایشون میخوان بفرماین که حالا بعدم شرح میدن، واضع در حقیقت برای مفهوم ابتدا دو تا کلمه رو وضع کرده، یکی الابتدا یکی من. من و الابتدا از نظر وضع با یک دیگر هیچ فرقی ندارن. این قول اول مقابل قول سوم که عرض خواهیم کرد، که در قول سوم میگن وضع حروف با وضع اسما متفاوت است. و انما الفرق فی جهت اخرى، پس اگر من با الابتدا یکی است پس هیچ فرقی با هم ندارن، به جای یک دیگر به کار میرن، یعنی فرقی با هم دارن. میفرماین تنها فرقشون این است که در حالت استعمال کردن مستعمل در جاهای مستقل لغت الابتدا رو به کار میبرد که اسم است، و در جاهایی که معنای من میخواد آلت برای غیر باشه، واسطه برای غیر باشه، اونجا کلمه من رو به کار میبره. مثلا وقتی میخواد واسطه بین سر و بصره باشه با من میاره کلام رو، میگه سر تو من البصره. اما وقتی که میخواد مستقل باشه، مبتدا باشه، میگه ابتدا و سیری کان من مشهد مثلا. و انما الفرق فی جهت اخرى، همان فرق بین اسم و حرف در جهت دیگری است. و هی ان الحرفه، و این جهت این است که جهت فرق این است که حرف وضع لاجل ان یستعمل فی معنا، حرف وضع شده است به خاطر این که استعمال بشود در معنای خودش در این وقت. اذا لوحذ ذلک المعنا حالتا و آلتا لغیره، وقتی که لحاظ بشود این معنا حالت و آلت برای غیر خودش، یعنی وقتی که بخوایم ابتدائیت رو در غیر بفهمونیم، ابتدائیت رو در بصره بفهمونیم، با من میاریم. ای اذا لوحذ المعنا غیر مستقل فی نفسه، یعنی وقتی که معنای ابتدائیت غیر مستقل باشه به خودی خود، ما کلمه من رو به کار میبریم. اما ول اسم وضع، اما کلمه الابتدا وضع شده، لاجل ان یستعمل فی معنا، به خاطر اینکه استعمال بشود در معنای خودش. اذا لوحذ مستقلا فی نفسه، اونگاه که لحاظ بشود مستقل، هر جا ابتدا رو مستقل بخوایم به کار ببریم با الابتدا به کار میبریم، هر جا غیر مستقل با کلمه من. بعدم مثال میزنم، مثلا مفهوم الابتدا معنا واحد، مفهوم ابتدا یک معناست. وضع له لفظانه، وضع شده برای اون معنا دو لفظ مترادف. چطور برای اون حیوان مفترس خارجی دو لفظ وضع شده، اسد و لیث مثلا، برای معنای ابتدا هم دو لفظ وضع شده، الابتدا و کلمه من. پس وضع من با وضع الابتدا یک وضع است. مثلا مفهوم ابتدا معنای واحدی است که وضع شده برای او دو لفظ، احد و هما لفظ الابتدا، یکی از این دو لفظ ابتدا است، و ثانی کلمه من و دومی کلمه من است. لکن الاول وضع له، لکن اولی که کلمه ابتدا باشد وضع شده برای اون ابتدا، لعجل ان یستعمل فی عندما یلاحظ المستعمل مستقلا فی نفسه، اونگاه که ملاحظه می کند مستعمل کلام را مستقل فی نفسه. حالا چطور؟ کما اذا قیل ابتدا و سیر کان سریعا، همونطوری که وقتی که میگوید ابتدا و سیر کان سریعا، اینجا دیگه نمیگه من السیر کان سریعا، اینجا چون لغت ابتدا باید مستقل به کار بره، میگه ابتدا و سیر کان سریعا. و ثانی، اما کلمه من وضع شده برای اون ابتدا، لعجل ان یستعمل فی، به خاطر اینکه استعمال شود در اون مفهوم ابتدا، عندما یلاحظه المستعمل غیر مستقل فی نفسه، اونگاه که ملاحظه کند اون مفهوم ابتدا را استعمال کننده غیر مستقل فی نفسه. کما اذا قیل سرت من النجف، اینجا دیگه نمیگه سرت ابتدا ان نجف، اینجا چون معنای ابتداییت غیر مستقل است واسطه است، میگه سرت من النجف. پس بنابراین فرق بین معنای حرف و معنای اسم در استعمال است، در وضع این دو با یک دیگر هیچ فرقی ندارن. فتحصل، پس نتیجه گیری میکنیم، ان الفرق بین معنی الحرف و معنی الاسم، فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی، ان الاول یلاحظه المستعمل حین الاستعمال آلتا لغیره، اولی را که معنای حرفی باشد ملاحظه میکند اون معنا را مستعمل در وقت استعمال آلت و واسطه برای غیر خودش و غیر مستقل فی نفسه، اما وستانی یلاحظه حین الاستعمال مستقلا. و دومی را که کلمه الابتداء اسمی باشد ملاحظه می کند او را مستعمل در حین استعمال مستقل. ما ان المعنا فی کلیهما واحد، با اینکه معنای من و معنای لغت ابتدا یکی است، و الفرق بین وضعیهما انما هو فی الغایت فقط. اینجا دقت کنید، فرق بین دو وضع اون دو همانا در غایت فقط است. ببینید غایت وضع یعنی استعمال. مولا واضع که لفظی رو وضع میکند به خاطر چی وضع میکند؟ نتیجه وضع استعمال است. ایشون میفرمایند بین وضع کلمه ابتدا و کلمه من هیچ فرقی نیست جز در غایت وضع. غایت وضع یعنی در استعمال. پس از حیث وضع با هم فرقی ندارن، فرقشون از حیث استعمال است. و الفرق بین وضعیهما انما هو فی الغایت فقط. انما هو الغایت تو این کتاب غلط ظاهرا، انما هو فی الغایت فقط. و لازم هذا القول ان الوضع و الموضوع له في الحروف عامانه. خب بنابراین قول ما میایم بررسی میکنیم وضع در حروف چطور میشه، واضع مفهوم کلی ابتدا رو لحاظ میکند، تصور میکند، بعد وضع میکند کلمه من و کلمه الابتدا رو برای این مفهوم کلی، میشه وضع عام موضوع له عام. مفهوم عام ابتدا رو تصور کرده، بعد وضع کرده از کلمه من و کلمه الابتدا رو برای این مفهوم کلی. و لازمه این قول این است که وضع و موضوع له در حروف عام هستند. و هذا القول منسوب الى الشيخ الرزي نجم الائمه، این قول منسوب به مرحوم شیخ رزی نجم الائمه است. و اختاره المحقق صاحب الكفايه، اختیار کرده است این قول رو مرحوم محقق صاحب کفایه، مرحوم آخوند صاحب کفایه هم همین قول رو اختیار کرده است. قول دوم ان الحروف لم توزع لمعان اصلا، قول دوم این است که حروف اصلا وضع نشده برای معانی، بل حالها حال علامات الاعراب، بلکه حال حروف حال علامات اعراب است در فائده دادن کیفیت خاصی در لفظ دیگر. یعنی من میاد یک کیفیت خاصی رو میفهماند در لغت البصره، من علامت برای این که ابتدائیت رو در بصره بفهماند، همونطوری که ذمه علامت این است که فاعلیت رو در زید مثلا بفهماند. بل حالها حال علامات الاعراب، بلکه حال این حروف حال علامات اعراب است در فائده دادن کیفیت خاصی در لفظ دیگر. فکما ان علامت رفع فی قولهم حدثنا زراره، پس همونطوری که علامت رفع در قول علما یا رواد حدثنا زرارتو تدل على ان زرارت فاعل الحدیث، همونطور که ذمه زراره میفهماند که زراره فاعله، علامت اینه که زراره فاعله. کذالک من فی المثال المتقدم، همینطور من در اون مثال گذشته که سر تو من النجف باشه تدل على ان النجف مبتدا منها و السیر مبتدا به. من فقط علامت این است، دلالت میکند بر این که ابتدا سیر از نجف بوده است. پس بنابراین حرف هیچ وضعی ندارد. قول اول رو ردش رو در بحث بعدی خواهد آمد و هاکذا اشاره به رد قول دوم. اما از قول دوم سه نحوه می شود جواب داد. جواب اول این است که این حرف شما تناقض است، این قول شما مستلزم تناقض است. شما میگویید حرف وضع نشده برای هیچ معنی یک کلمه، از این طرف میگویید حرف دلالت میکند بر افاده کیفیت خاصه. ما کاری نداریم که این کیفیت خاصه یعنی چه، ما فقط اینجا حرف میزنیم که این دلالت حرف، این افاده حرف کیفیت خاصه را آیا به ذات است یا به الوضع است. شکی نیست دلالت حرف بر این کیفیت به ذات نیست، پس بالوضع است، پس نتیجه این است که حروف وضع شده برای افاده کیفیت خاصه. از این بر شما میگید حروف وضع نداره، از این بر میگید وضع شده برای افاده کیفیت خاصه. بین این دو حرفتون تناقض است. جواب دوم، قیاس شما حروف را به علائم اعراب قیاس مع الفارق است. علائم اعراب در حدثنا زرارتو ذمه زراره دلالت بر هیچ معنایی نمی کند و در حقیقت جز معنای حدثنا و جز معنای زراره معنای دیگری وجود ندارد. اما در مثل زیدون فدار غیر از معنای زید و غیر از معنای ادار یک معنای سومی اینجا میبینیم یا نه؟ دل وجدان وجود دارد. پس بنابراین اگر قبول کنیم علائم اعراب معنا ندارند، حروف دارای معنایی هستند. بله؟
فاعلیت
زراره رو چی میفهماند؟ اون علامت، نه فاعلیت وجود دارد، اون علامت اون فاعلیته، معنا نداره. حالا این رو در جای خودش عرض خواهیم کرد که هیئت اعراب وضع داره یا وضع نداره. ایشون میگن وضع داره، ولی خود علامت اعراب یک معنای سومی در علامته، یعنی معنای وجود دارد. این علامت دلالت میکند که یک معنایی در اینجا هست، خودش موجد علامت نیست، اما فی خودش موجد یک معناست. شما به ذمه هم نخونید این کلام رو، شما به ذمه هم این کلام رو نخونید، بیاید به غلط بخونید حدثنا زرارته، آیا اون معنای واقعی وجود دارد یا وجود ندارد؟ حالا از این جواب سوم رو عرض کنم. جواب سوم این است که اصلا ما حکم رو در مقیس و علی قبول نداریم. ما جواب دوم رو با شما از راه تسلم رفتار کرد. چه کسی گفته است حیات اعراب معنا ندارد؟ حیات اعراب در جای خودش خواهیم گفت که دارای معناست و دارای وضع است. پس بنابراین با این سه مطلب قول دوم مردود است. بلکه از ثالثو ان الحروف موضوعه لمعان مباینه في حقيقتها وصنفها للمعان الاسميه فان المعاني الاسميه في حد ذاتها معان مستقله في انفسها ومعان الحروف لا استقلال لها بل هي متقدمه بغيرها. قول سوم که قول محققین اصولیون است این است که حروف معنا دارد، پس دارای وضع می باشد و حروف وضع شده است برای معانی که این معانی با معانی اسما ذاتاً متغایرند. معنای حرفی ذاتاً غیر از معنای اسم است. نتیجه این قول اگر اثبات شود
رد هر دو قول گذشته است، یعنی اثبات میکند حرف معنا دارد و اثبات میکند که وضع در حرف غیر از وضع در اسماء است. اسماء لغت الابتداء یک وضع مخصوصی دارد و کلمه من یک وضع دیگری دارد که غیر از اون وضع است. برای توضیح این مطلب نیاز به دو مقدمه است. مقدمه اول که مرحوم مظفر هم بیان می فرمایند این است که وجود یا به عبارت دیگر موجودات بر دو قسمند، موجودات مستقل و موجودات غیر مستقل. این تقسیم رو برای وجود بر دو قسمند، موجودات مستقل و موجودات غیر مستقل. این تقسیم رو برای وجود منشأ تقسیم و اصل تقسیم از فلاسفه است و اول کسی که این تقسیم را به طور گسترده و مفصل بحث کرده و نتایج فلسفی و اصولی مهمی از این تقسیم گرفته است مرحوم ملا صدراست در اسفار. به نکات فلسفی این تقسیم و نتایج فلسفیش زیاد کاری نداریم، اصل تقسیم رو بدانیم و نتیجه ای که در اصول از این تقسیم میگیریم. پس تقسیم این شد: موجودات بر دو قسمند، موجودات مستقل و غیر مستقل. در مثال زیدون قائمون ما هر دو نحوه این تقسیم رو داریم: یک موجود مستقل، یعنی موجودی که در خارج وجود دارد و در ذهن انسان مستقلاً قابل درک و تصور است. زید کلمه است که موجود در خارج است و در ذهن انسان هم به تنهایی قابل درک و تصور است. همچنین کلمه قائم، ذات ثبت له القیام، این موجود هم در خارج وجود دارد. عرض است و در خارج در ظرف جوهر متجوهر است و وجود دارد. در ذهن مستقلاً قابل درک است، شما قائم رو درک میکنید بدون این که نیاز به درک کردن هیچ شیء دیگری داشته باشید. این موجودات رو اسمشو میگذارن در فلسفه موجود مستقل، موجود فی نفسه، وجود نفسی و وجود محمولی. این اسمها رو هر جا دیدید یعنی وجود مستقل. قسم دوم وجود یا موجود غیر مستقل است. شما در همین زیدون قائمون غیر از زید و غیر از قائم یک شیء سومی هم دارید، اون شیء سوم نسبت القیام الى زید است. زید تنها رو اگر تصور کنید و قائم تنها رو بدون رابطه هستند، وقتی این دو با هم جوش خوردند گفتیم زیدون قائمون، یک شیء سومی، یک وجود سومی اینجا به صحنه میاد که نسبت القیام الی زید باشد. این نسبت القیام الی زید در خارج هست اما در ذهن به تنهایی قابل تصور نیست. تا دو طرف نداشته باشه این نسبت رو تنها شما نمیتونید تصور کنید. باید زیدی باشد، قائمی باشد تا نسبت القیام الی زید رو تصور کنید. پس این یک موجودی است که در ذهن درکش نیاز به دو طرف داره، همینطور در خارج. اسم این موجود رو میگن موجود غیر مستقل، موجود لا فی نفسه و وجود رابط. یک مقدمه. مقدمه دوم، برای اتصال وجودات و موجودات مستقل و برای جوش خوردن اینها با یک دیگر همیشه نیاز داریم به وجود رابط یا موجود غیر مستقل. این واضحه. زید رو که میخواید با قائم جوش بخوره باید این وجود رابط اینجا باشه. قامه رو با زید میخواید جوش بخوره اتصال پیدا کنه باید این وجود رابط و وجود نسبت باشه. نسبت القیام الی زید، نسبت الاکل الی زید، همین نسبتی که با امر ندارد، این نسبت باید باشه تا دو تا وجود مستقل با یکدیگر جوش بخورن. حالا اجازه بدید مقدمه رو بخونیم ببینیم کجا میرسیم. پس قسم سوم این است که حروف، ان الحروف موضوعه لمعان مباینه فی حقیقتها و صنفها للمعانی الاسمیه. حروف وضع شدن برای معانی که مباینن در حقیقت خودشون و صنف خودشون با معانی اسمیه. قسم اول میگفت حروف وضع شدن برای معانی که عین معانی اسمیه هستن. قول سوم میگه حروف وضع شدن برای معانی که مباینه با معانی اسمیه هستن. چطور؟ ف
فإن المعانی الاسمیه فی حد ذاتها، زیرا معانی اسمی در حد ذات خودشون معانی مستقلی هستند فی نفسها، اما معانی حروف لا استقلال لها، معانی حروف استقلالی برایشون نیست، بلکه هی متقدمتون به غیرها، بلکه حروف همیشه قوامش به غیر خودشه، تا غیرش نباشه این معنا قوام پیدا نمی کنن. حالا و صحیح حاضر قول صالح، صحیح هم قول سوم است، اما و یحتاج الى توضیح و بیان، برای فهمیدن این قول نیاز به توضیح و بیان داریم. حالا توضیح و بیانش این است: ان المعانی الموجوده فی الخارج علی نحوین، مقدمه اول، معانی که در خارج وجود داره موجودات خارجی بر دو قسم است. الاول ما یکون موجودا فی نفسه، قسم اول موجوداتی که موجود فی نفسه هم، یعنی موجود مستقلن که ما از خارج گفتیم، یعنی موجوداتی که در ذهن درک میشن و درکشون نیاز به درک چیز دیگر ندارد. ما یکون موجودن فی نفسه، کذید مثل زید الذی هو من جنس الجوهر، زیدی که از اسم از جنس جوهر است، و قیامه مثلا الذی هو من جنس العرض، و قیام زید که از جنس عرض است. هر دوی اینها وجود مستقلن، یعنی قیام زید رو شما قیام رو در ذهنتون میتونید تصور کنید بدون تصور هیچ چیز دیگر، زید رو میتونید تصور کنید بدون تصور هیچ چیز دیگر. فإن کل منهما موجود فی نفسه، هر یک از این دو موجود مستقل نیست. خب اگر جوهر و عرض موجود مستقلن پس فرقی با هم ندارن؟ میگن یک فرقی با هم دارن، فرقشون اینه که عرض در خارج روی پای خودش نمی ایسته، نیاز به محل داره، اما جوهر در خارج روی پای خودش می ایسته. و الفرق ان الجوهره، فرق این است که جوهر موجود فی نفسه لنفسه، که حالا اینجا یک تقسیمی است که بعدها عرض میکنیم، فرق این است که جوهر موجودی است که فی نفسه هست و لنفسه هست، یعنی نیاز به محل نداره، روی پای خودش می ایسته، اما والعرض موجود فی نفسه، عرض موجود مستقل نیست اما لغیره، احتیاج به محل داره، باید در یک محلی باشه. بیاض، سواد، حلاوت، مرارت، اینا عرضن، اینا نیاز به محل دارن. شما تلخی رو تو ذهنتون میتونید تصور کنید بدون تصور هیچ شیء آخر، اما در وجود خارجش نیاز به محل داره. تلخی باید در یک چیزی مثلا موجود بشه، یا شیرینی و حلاوت باید در شکر و قند مثلا موجود بشه، نیاز به محل داره. حالا یا این قسم از ثانی ما یکون موجودن لا فی نفسه، قسم دوم این است که بوده باشد، قسم دوم از معانی موجوده معنایی است که موجود است اما موجود غیر مستقل است، که عرض کردیم موجود غیر مستقل یعنی درکش هم به تنهایی میسر نیست. که نسبت القیام الى زید، مثل نسبت قیام به زید، شما تو ذهنتونم نسبت قیام رو به زید نمیتونید تصور کنید مگر اینکه قیام زید رو تصور کنید. نسبت، خب نسبت چی؟ تا قیام و زیدی نباشد اون نسبت خاص رو شما نمیتونید تصور کنید. حالا اینجا یک کلمه بیان میفرمایند، اگر کسی بگه آقا اینجا در زید و قائمون ما قبول داریم سه تا موجوده، زید و قائم و نسبت القیام الى زید، اما کی گفته اون نسبت القیام الى زید وجود رابطه، وجود غیر مستقله؟ ما میگیم وجود مستقله. میفرمایند جواب این اشکال مقدر این است که ما از خارج یک مقدمه عرض کردیم، گفتیم دو وجود مستقل وقتی میخوان با هم جوش بخورن نیاز به یک وجود رابط دارن. حالا اینجا زید و قائمون، شما میگید سه تا وجود مستقل ما قبول کردیم، یک وجود مستقل زیده، یکی نسبت القیام الی زید، یکی هم قائم، سه تا وجود مستقل. خب این سه تا وجود مستقل با هم جوش خوردن نیاز به رابط دارن، رابطشون کو؟ اگر بگید رابطشون یک نسبت دیگه است، میگیم خب اون نسبت دیگه مستقله یا غیر مستقل؟ اگر بگید غیر مستقله میگه خب حرف ما شد، پس ما وجود غیر مستقل داریم. اگر بگید نه اونم مستقله، خب میشه چهار تا وجود مستقل نیاز به مثلا پنج تا یا شش تا رابط داره، هر کدوم با یک دیگر، همه جور هاکذا یا تسلسل. پس علی ای حال ما در جملات تامه، در کلمات تامه همیشه وجود و موجود غیر مستقل داریم. و دلیل علی کون هذا المعنى لا فی نفسه، و دلیل ما بر این که این معنا و این موجود غیر مستقل است، انه لو کان للنسب و الروابط وجودات استقلالیه، اگر شما قائل بشید این نسبت ها، نسبت القیام الی زید یا رابطه القیام الی زید، این نسبت ها و این رابطه ها وجودات استقلالیه هستند، لازم وجود الرابط بینها و بین موضوعاتها، قطعا از خارج گفتیم بین دو وجود مستقل باید یک وجود رابط باشه تا این دو با هم جوش بخورن. لازم است وجود رابط بین این نسبت ها و بین موضوعات اینها. فننقل الکلام الى ذاکر رابط، ما نقل کلام میکنیم به اون رابطی که شما میگید ربط میدهد این نسبت را به زید، و المفروض انه موجود مستقل هم. شما میگید اون رابط هم موجود مستقل نیست، فلا بد له من رابط ایضا، اونم باید یک رابط داشته باشه. و ها کذاندن قلول کلام الها در رابط، همینطور نقل کلام میکنیم به اون رابط دیگه که گفته میشه باز وجود مستقله، باز اون نیاز به رابط داره. فیلزم التسلسل و التسلسل باطلون، لازم میاد تسلسل و تسلسل باطله. پس تا اینجا نتیجه گیری میکنیم که ما در کلمات یک وجوداتی داریم که این وجودات رو میگن وجود رابط، وجود غیر مستقل، و این وجودات همیشه نیاز به دو طرف دارن. نسبت قیام به زید نیاز به زید داره و قائم داره. اگر زید و قائم از بین بره، اگر زید و قیامش از بین بره، این نسبت هم از بین میره. فیعلم من ذلک، ما از این مقدمه نتیجه گیری میکنیم ان وجود الروابط و النسب، وجود روابط و نسبت ها فی حد ذاتی متعلق بالغیر، ذاتا تعلق به غیر دارن. ولا حقیقت له الا تعلق بالطرفین، و حقیقت و واقعیتی ندارن مگر بستگی به دو طرف، نسبت بستگی داره به زید و به قائم. این مقدمه اصل استدلال سیاق این چهار.